آشنایی با دکارت، پل استراترن، ترجمه هومن اعرابی، چاپ اول سال 1378، نشر مرکز. فهرست یادداشت ناشر، صفحه 7، مقدمه 9، زندگی و آثار دکارت 13، مؤخره 51، از نوشته های دکارت 53، زمان‌نگاری وقایع مهم فلسفی 59، نمایه صفحه 63. صفحه 7، یادداشت ناشر. آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی نامه ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می شود و بدون ورود به جزئیات نظرات و عقاید او، مهمترین نکته های آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقه‌مندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. هر کتاب گذشته از مقدمه و مؤخره‌ای که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز می نمایاند، جدول‌های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه، مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان می دهند. همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده می شناسانند. نویسنده در گزینش این گزیده ها دقت و تبحر فراوان نشان داده و قطعه های بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا را انتخاب کرده است. در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب به راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست. کتاب های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیز در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد. نشر مرکز. صفحه 9، مقدمه. در پایان قرن 16 میلادی فلسفه از حرکت باز مانده بود و این دکارت بود که دوباره آن را به حرکت واداشت. فلسفه اولین بار در قرن 6 پیش از میلاد آغاز شد. 2 قرن بعد با ظهور مردانی چون سقراط و پس از وی افلاطون و ارسطو فلسفه به عصر طلایی خود رسید. پس از آن تا 2000 سال اتفاق مهمی در این عرصه رخ نداد. به عبارت دیگر در این دوره طولانی کار اصیلی انجام نشد. البته در این دوره فلاسفه برجسته‌ای پا به میدان گذاشتند. در قرن 3 میلادی فلوتین از اهالی اسکندریه در فلسفه افلاطون تغییراتی داد و در این روند فلسفه نو افلاطونی زاده شد. سپس نوبت به سنت آگوستین از اهالی هیپو رسید که فلسفه نو افلاطونی را با معیارهای مورد قبول الهیات مسیحی سازگار کند. ابن رشد متفکر مسلمان نیز اصلاحاتی در فلسفه ارسطو وارد و توماس آکویناس نیز به نوبه خود این فلسفه را با الهیات مسیحی هماهنگ کرد. این 4 شخصیت مستقل هر یک به نحوی بر پیشرفت جریان فلسفه اثر گذاشتند، اما هیچ یک از آنها فلسفه جدیدی ابداع نکرد. کار آنها عمدتاً حاشیه نویسی، شرح و تفصیل فلسفه افلاطون و ارسطو بود. بدینسان فلسفه این دو فیلسوف دوران شرک و بت‌پرستی سنگ بنای فلسفه مذهبی کلیسای مسیحی شد. همین تغییر ماهیت فلسفه افلاطون و ارسطو مبنای اصلی شکلگیری فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک قرار گرفت و این نامی است که به فعالیت‌های فلسفی قرون وسطا داده شده است. فلسفه مدرسی همان فلسفه کلیسا بود که به عدم خلاقیت و نوآوری خود می‌بالید. در این دوران ابزار هر گونه عقاید جدید فلسفی منجر به تکفیر، تفتیش عقاید و نهایتاً سوختن در آتش به حکم کلیسا می شد. به تدریج افکار افلاطون و ارسطو در زیر لایه‌های متعدد تفاسیر شارحان مسیحی و مورد تایید کلیسا مدفون شد و بدین ترتیب ریشه اندیشه فلسفی خشکید. در اواسط قرن 15 این وضعیت اسفبار تقریباً در تمامی حوزه‌های فعالیت فکری حاکم بود. در سر تا سر اروپای قرون وسطا حاکمیت مطلق و بیچون و چرا از آن کلیسا بود. اما از همان زمان اولین شکاف‌ها در بنای عظیم قطعیت فلسفی پدیدار شد. جالبان است که مبدأ اصلی پیدایش این شکاف‌ها همان دنیای کلاسیک یونان و روم بود که افلاطون و ارسطو در آن پا به عرصه وجود گذاشته بودند. بسیاری از آموخته‌هایی که در قرون وسطا از دست رفته یا فراموش شده بود، دوباره احیا و الهام بخش رنسانس یا نوزایی دانش بشری شد. رنسانس نگرش انسان مدارانه ای را با خود به همراه آورد. پیامد این نگرش جنبش دین پیرایی بود که به استیلای کلیسا پایان داد. با این حال پس از گذشت حدود 100 سال از این تحولات در اروپا، فلسفه هنوز در بند مدرسیگری گرفتار مانده بود. این وضعیت تنها با ظهور دکارت به پایان رسید که فلسفه‌ای مناسب برای عصر جدید ابداع کرد. طولی نکشید که این نظام فلسفی در سراسر اروپا گسترش یافت و حتی به احترام او دکارت گرایی نامیده شد. زندگی و آثار دکارت، صفحه 14. دکارت در طول زندگی هرگز حرفه ثابتی را پیشه خود نساخت. او به مناسبت‌های مختلف خود را سرباز، ریاضیدان، متفکر و نجیب‌زاده معرفی می‌کرد. البته آخری بیش از همه با روش زندگی و موقعیت اجتماعی وی مناسبت داشت. تمایل وی به زندگی راحت و آسوده در دوران جوانی به زودی تبدیل به یک عادت شد. او از محل درآمد خصوصی خود زندگی را می گذراند. هنگام ظهر از خواب بیدار می شد و هرگاه میل داشت به سفر می رفت. و تمام زندگی او در همین خلاصه می شد. نه ماجرای مهمی، نه همسری و نه موفقیت یا شکست اجتماعی بزرگی. با این حال بدون شک دکارت خلاق‌ترین فیلسوفی است که تا 15 قرن پس از مرگ ارسطو پا به عرصه وجود گذاشت. رنه دکارت در 31 مارس 1596 میلادی در شهر کوچک لاهه، سیمایلی جنوب شهر تور متولد شد. پاورقی لاهه با پایتخت تاریخی هلند به همین نام اشتباه نشود. پایتخت کنونی هلند آمستردام است. این محل امروزه به اسم دکارت نامیده می شود و اگر به آنجا سفر کنید می توانید خانه ای را که دکارت در آن به دنیا آمد ببینید. همچنین کلیسای سنت جورج متعلق به قرن 12 نیز که دکارت پس از تولد در آن غسل تعمید داده شد در این شهر همچنان پا برجاست. رنه چهارمین فرزند خانواده بود. مادرش یک سال پس از تولد او به هنگام به دنیا آوردن پنجمین فرزند از دنیا رفت. پدرش جواکیم در دیوان عالی بریتانی قاضی بود. محل دادگاه در شهر رن در 140 کیلومتری زادگاه دکارت قرار داشت و بدین ترتیب جواکیم کمتر از نیمی از سال را در منزل می گذراند. جواکیم مدتی پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج کرد و رنه در منزل مادر بزرگ خود پرورش یافت. در این دوران او بیش از همه به پرستار خود علاقه داشت و این محبت را به بهترین وجه حفظ کرد و تا روزی که او از دنیا رفت دکارت هزینه زندگی او را می پرداخت. کودکی دکارت در انزوا سپری شد. مزاج ضعیف وی نیز این انزوا را شدیدتر می کرد و بدین ترتیب او به زودی آموخت که چگونه در تنهایی زندگی کند. به نظر می رسد که او در سالهای اولیه زندگی درونگرا و کم حرف بوده است. کودکی رنگ پریده با موهای سیاه مجعد و چشمانی درشت و گود رفته که با کت مشکی و شلوارک و کلاه لبدار پهنی بر سر و شالگردن بلند پشمی به دور گردن در باغها پرسه می زد. دکارت در 8 به مدرسه شبانه روزی یسوعی ها فرستاده شد که به تازگی در لافلش افتتاح شده بود. هدف از تأسیس این مدرسه تعلیم فرزندان اشراف محلی بود که تا پیش از آن شکار و نگهداری باز و سرگرمی‌هایی را که در خانه با بی‌حوصلگی انجام می‌دادند بر آموزش و تحصیل ترجیح می‌دادند. مدیر مدرسه از دوستان خانواده دکارت بود و به همین دلیل در مدرسه رنه جوان و رنجور از یک اتاق اختصاصی برخوردار شد و همچنین اجازه داشت هر وقت که مایل باشد از خواب بیدار شود. مانند همه کسانی که چنین امتیازی دارند، بدیهی بود که دکارت حوالی ظهر از خواب بیدار می شود. عادتی که تا پایان عمر اکیداً به آن وفادار ماند. در حالی که شاگردان دیگر به دست یسوعی‌های بدتینت و مغرور که در پیچیدگی‌های فلسفه مدرسی متبحر بودند، به شدت تنبیه می‌شدند، دکارت باهوش و جوان توانست در فضای آسوده‌ای به تحصیل بپردازد. هنگام نهار از خواب بیدار شود و بعد از ظهر خود را به اسب سواری، شمشیربازی و نواختن فلوت بگذراند. هنگامی که زمان ترک مدرسه فرا رسید، روشن بود که دکارت بیش از هر شاگرد دیگری در آن مدرسه معلومات کسب کرده است و حتی وضعیت مزاجی وی نیز کاملاً بهبود یافته بود. گرچه هنوز اندکی دچار خود بیمارنگاری بود که در طول زندگی سرشار از سلامت خود در سالهای آینده آن را حفظ کرد. اگرچه دکارت در دوران مدرسه شاگرد ممتازی بود، اما به نظر می رسد همواره از تحصیلات خود ناراضی بوده است. آموخته های دوران مدرسه در نظرش عمدتاً بی‌ارزش جلوه می کرد. تعلیمات ارسطو که حجم صدها سال تفسیر مفسران گوناگون نیز بدان اضافه شده بود و الهیات آکویناس که بوی کهنگی می داد و برای هر سوال پاسخی داشت اما به هیچ سوالی هم پاسخ نمی داد. به عبارت دیگر باطلاقی از متافیزیک. از دیدگاه دکارت هیچ یک از آموخته‌های وی به غیر از ریاضیات از یقین برخوردار نبود و دکارت در طول زندگی خود که خالی از تعلقات قطعی همچون خانه، خانواده و روابط اجتماعی معنادار بود، کوشید قطعیت و یقین را در تنها زمینه‌ای که با آن خو گرفته بود، یعنی در دنیای ذهن جستجو کند. مدرسه را با نارضایتی ترک گفت. همچون سقراط به این نتیجه رسید که هیچ نمی‌داند. حتی ریاضیات نیز فقط می‌تواند یقینی جدای از وجود انسان فراهم آورد. تنها چیزی که به غیر از قضایای ریاضی به آن یقین داشت، وجود خداوند بود. هنگامی که دکارت در 16 سالگی مدرسه لافلش را ترک کرد، پدرش وی را برای تحصیل حقوق به دانشگاه پواتیه فرستاد. جواکیم دکارت مایل بود فرزندش در حرفه قضاوت به مقامی معتبر برسد، چنانکه برادر بزرگتر رنه نیز به همین راه رفته بود. آن روزگار مشاغل قضایی عمدتاً از طریق روابط خانوادگی به دست می آمد و این نظام انتصاب قضات به همان اندازه که امروز شاهد آن هستیم قضات نالایق تربیت می کرد. اما او پس از 2 سال تحصیل در رشته حقوق به این نتیجه رسید که به اندازه کافی این علم را آموخته است. در این زمان چند ملک روستایی کوچک از مادر به او به ارث رسید. او از این اموال درآمدی به دست می‌آورد که برای آن گونه زندگی که او دوست داشت کافی بود. بنابراین تصمیم گرفت برای دنبال کردن افکار خود به پاریس نقل مکان کند. چون خانواده دکارت جزو نجیب زادگان محسوب می شدند، انتظار نمی رفت وقت خود را به تفکر سپری کنند. اما دیگر کاری از دست جواکیم ساخته نبود. پسرش دیگر یک انسان آزاد به حساب می آمد. پس از گذشت 2 سال، دکارت از زندگی مجردی و مرفه خود در پاریس خسته شد. علی‌رغم اشتغال به مطالعات وسیع و گوناگون و نگارش چندین رساله تقریباً تفننی، تدریجاً درگیر زندگی اجتماعی پایتخت می‌شد که به نظرش بسیار کسالت‌آور بود. البته به نظر نمی‌رسد این عقیده وی محدود به جامعه پرزرق و برق پاریس باشد، بلکه چنین برمی‌آید که دکارت هر گونه زندگی اجتماعی را کسالت‌بار می‌دانسته است و لذا این کسالت صرفاً به پاریس محدود نمی‌شد. دکارت زندگی آرامی را در فوربورگ سن ژرمن در پیش گرفت، به دور از هیاهو، جایی که کسی برای کسی مزاحمتی نداشت. اینجا در انزوای کامل به سر می برد و می توانست همچنان به تعقیب افکار خیش در آرامش ادامه دهد. احتمالاً دکارت مایل بوده این شیوه زندگی را تا پایان عمر ادامه دهد، ولی پس از چند ماه سکونت در آنجا ناگهان عزم سفر کرد. در حقیقت زندگی دکارت تحت تأثیر دو گرایش قرار داشت، انزوا و سفر. گویا در تمام مدت عمرش تعادل ظریفی میان این دو گرایش برقرار بود. او هرگز با دوستان خود احساس نزدیکی نمی کرد و تمایلی هم نداشت تا در کنار آنها باشد. هرگز تلاش نکرد یک خانه ثابت برای خود دست و پا کند. او تا پایان عمر بیقرار و تنها بود. با توجه به این شرایط تصمیم بعدی دکارت عجیب به نظر می رسد، چرا که عزم کرد به ارتش بپیوندد. در سال 1618 به هلند رفت و به عنوان افسر بدون حقوق در ارتش شاهزاده اورانج ثبت نام کرد. ارتش پروتستان شاهزاده اورانج برای دفاع از استقلال اتحادیه هلند در مقابل اسپانیای کاتولیک آماده می شد که می خواست سرزمین هلند مستعمره سابق خود را پس بگیرد و به راستی این نجیب زاده خونسرد کاتولیک که از هیچ گونه تجربه نظامی برخوردار نبود و بنا به ادعای خود تنها کمی شمشیربازی و اسب سواری در مدرسه یاد گرفته بود به چه درد ارتش هلند می خورد. قضاوت آن دشوار است. آن زمان دکارت اصلاً هلندی بلد نبود و همچنان به عادت همیشگی خوابیدن تا ظهر وفادار بود. شاید هلندی‌ها اصلاً متوجه حضور وی نمی‌شدند و او هم در آرامش کامل در چادر خود می‌نشست و به نوشتن رساله‌ای درباره موسیقی یا امثال آن مشغول می‌شد. اگر امروز بود دکارت را متهم به جاسوسی می کردند، اما به نظر می رسد که در آن روزگار ارتش ها درک درستی از اهمیت جاسوس ها نداشتند و آماده پذیرش هر سربازی بدون توجه به ملیت، میزان وفاداری و حتی علاقهشان به شرکت در مراسم نظامی بودند. از شواهد چنین برمی آید که او از زندگی در ارتش دچار ملال شد. به نظرش زندگی در آنجا مملو از بطالت و اتلاف وقت بود. یعنی در ارتش افسرانی هم بودند که دیرتر از او از خواب بیدار می شدند؟ اگر چنین بود و ارتش اسپانیا دست به حمله ناگهانی علیه هلندی ها می زد، لابد تنها با جماعتی مست روبرو می شد که به سمت خوابگاه خود می رفتند و افسری فرانسوی که با عصبانیت از آنها می خواست دست از حمله بردارند و مزاحم خواب او نشوند. یک روز بعد از ظهر دکارت پس از صرف صبحانه سبک همیشگی خود تصمیم گرفت در خیابان‌های شهر بردا قدم بزند و متوجه اعلامیه‌ای شد که روی دیوار زده بودند. در آن زمان رسم بود که مسائل حل نشده ریاضی را به صورت اعلامیه به دیوار بچسبانند و رهگذران را به مبارزه برای حل آنها دعوت کنند. دکارت از صورت مسئله زیاد سر در نیاورد چون به زبان هلندی نوشته شده بود. بنابراین از یک مرد محترم هلندی که کنار وی ایستاده بود خواهش کرد اگر میتواند مسئله را برای او ترجمه کند. مرد هلندی چندان تحت تأثیر این افسر فرانسوی جوان و جاهل قرار نگرفت و گفت فقط در صورتی حاضر به ترجمه آن است که افسر فرانسوی بخواهد مسئله را حل کند و پاسخ را نزد او بیاورد. بعد از ظهر روز بعد افسر جوان به خانه مرد هلندی رفت و میزبان در کمال تعجب دریافت نه تنها مسئله را حل کرده بلکه روش بی نهایت مبتکرانه ای را برای حل آن به کار برده بود. به گفته آدریان بایه، نخستین زندگی نامه نویس دکارت، نحوه ملاقات دکارت با آیزاک بیکمان، فیلسوف و ریاضیدان مشهور هلندی چنین بود. این دو تا سالها بعد دوستان نزدیکی بودند و به مدت دو دهه به طور مرتب با یکدیگر نامه‌نگاری می‌کردند. گرچه چندین بار مشاجره شدید آنها بر سر مباحث ریاضی باعث قطع رابطه آنها شد. یک بار دکارت برای بیکمان نوشت من در خواب بودم تا اینکه تو مرا بیدار کردی. هم او بود که علاقه دکارت به ریاضیات و فلسفه را که از زمان ترک لافلش خاموش مانده بود مجدداً برانگیخت. دکارت پس از گذراندن یک سال و اندی در ارتش هلند به یک سفر تابستانی در آلمان و بالتیک رفت. در این سفر دوباره تصمیم گرفت زندگی نظامی را تجربه کند. به همین خاطر به شهر کوچک نوبورگ در جنوب آلمان سفر کرد و به ارتش ماکسیمیلیان دوک باواریا که اردوی زمستانی خود را در سواحل اولیای دانوب تشکیل داده بود پیوست. ظاهر از زندگی نظامی در این منطقه نیز مانند قبل برای دکارت خسته کننده بوده است. همان گونه که می نویسد در جاهای گرم و نرم اقامت می گزیده. به عادت 10 ساعت خواب در شب و بیدار شدن در ظهر پایبند بوده و در ساعات بیداری با افکار خود خلوت می کرده است. وضعیت اروپا به تدریج رو به بحران می رفت، هرچند که این موضوع را نمی توان از رفتار دکارت استنباط کرد. مردم باواریا علیه فردریک پنجم، فرماندار پالاتین و پادشاه پروتستان بوهم وارد جنگ شدند. سرتاسر قاره اروپا به سمت جنگ‌های طولانی و مصیبت‌باری پیش می‌رفت که بعدها به نام جنگ‌های 30 ساله معروف شد. این جنگ‌ها که نتایج ناپایدار آن تمام کشورهای قاره را از سوئد گرفته تا ایتالیا تحت تأثیر قرار می‌داد، تا پایان حیات دکارت همچنان ادامه داشت و مناطق وسیعی از اروپا به ویژه آلمان را به ویرانی و نابودی کشاند. با این حال به نظر می رسد که تأثیر این جنگ ها بر دکارت حتی زمانی که در ارتش به سر می برد چندان قابل توجه نبوده است. هرچند این احتمال وجود داشت که بی‌ثباتی سیاسی این دوران به همراه عدم اطمینان های روانی خود دکارت به نوعی به نیاز درونی عمیق وی به حصول قطعیت و یقین که وجه بارز نظام فلسفی اوست کمک کرده باشد. در این اثنا زمستان سرد باواریا فرا رسید و همه جا از برف پوشیده شد. برای دکارت هوای منطقه آنچنان سرد بود که تصمیم گرفت در یک اجاق زندگی کند. عموماً چنین تصور می شود که منظور دکارت از این کلمه اتاق کوچکی بوده که گرمای آن از طریق اجاقی در مرکز اتاق تأمین می شده است و امثال آن در منطقه باواریا فراوان بود. اما دکارت در خاطرات خود صریحاً می نویسد که در یک اجاق زندگی می کرده است. یک روز که دکارت در اجاق خود نشسته بود، تصویری در ذهن وی نقش بست. دقیقاً روشن نیست که او چه دید، ولی به نظر می رسد که این تصویر ریاضی گونه از جهان بوده است. بدین ترتیب دکارت قانع شد که تمامی روابط عالم را می توان با استفاده از یک ریاضیات جهان شمول کشف کرد. آن شب هنگامی که دکارت به بستر رفت، 3 رویای شفاف از ذهن وی گذشت. در رویای اول او خود را دید که با تندباد قدرتمندی در ستیز بود و تلاش می‌کرد به سمت مدرسه قدیمی خود در لافلش قدم بردارد. یک لحظه برمی‌گردد تا با کسی احوال پرسی کند و ناگهان باد او را به کلیسا می‌کوبد. آنگاه از میان حیات کلیسا ندایی می‌گوید که یکی از دوستانش می‌خواهد خربوزه‌ای به او بدهد. در رویای بعدی وحشت وجود دکارت را فرا می گیرد و صدایی همچون قرش تندر را می شنود و پس از آن هزاران جرقه تاریکی اتاق او را روشن می سازند. رویای سوم چندان واضح نیست. او یک لغتنامه و یک کتاب شعر را روی میز خود می بیند. به دنبال آن اتفاقاتی نامربوط و در عین حال نمادین رخ می دهد که برای خود او بسیار خوشایند و برای شنونده بسیار کسالت بارند. آنگاه دکارت در رویای خود تصمیم می‌گیرد تمامی این وقایع را تفسیر نماید. بیان این تفسیرها می‌توانست نحوه شناخت دکارت از خیشتن را به خوبی روشن سازد، اما متأسفانه آدریان بایه نویسنده زندگی نامه دکارت در این مقطع از جملات پر ابهامی استفاده می‌کند. وقایع آن روز زمستانی و شب بعد از آن، یعنی 11 نوامبر 1619، تأثیر بسیار عمیق و پایداری بر دکارت داشته است. خودش معتقد بود که این تصویر و رویاهایی که پس از آن در ذهن او شکل گرفت، رسالتی را که خداوند بر عهده او گذاشته بود آشکار کرد. بدین سان دکارت به وظیفه خود و همچنین به یافته هایی که در همه موارد با استدلال همراه نبود اعتماد پیدا کرد، اعتمادی که سخت بدان نیازمند بود. اگر تجربه آن روز نبود، نابغه جوان ما که تا آن زمان از این شاخه به آن شاخه پریده بود هرگز رسالت خود را کشف نمی کرد. جالب است که فیلسوف عقلگرای بزرگی چون دکارت از یک تصویر خیالی و چند رویای غیرعقلانی الهام بگیرد. گرچه این جنبه از تفکرات دکارت معمولاً در دبیرستان‌های فرانسوی نادیده گرفته می‌شود و این قهرمان بزرگ و خیال‌پرداز فرانسوی به عنوان نمونه برجسته عقلگرایی معرفی می‌شود. لازم به ذکر نیست که رویاهای دکارت تفسیرهای متفاوتی به خود گرفته است. به عقیده فیلسوف و اخترشناس هلندی هویگنز که بعدها با دکارت نامه‌نگاری داشت، این رویاها حاصل گرم شدن بیش از حد مغز دکارت هنگام زندگی در اجاق بوده است. دیگران نیز عواملی چون سوء هاضمه، کار بیش از حد، کمخوابی، تجربه عرفانی یا حتی پیوستن وی به جمعیت روزیکروسین‌ها را به عنوان دلیل اصلی رویاهای وی ذکر می‌کنند. پاورقی روزیکروسین‌ها فرقه‌ای بین‌المللی با گرایش‌های عرفانی. خربوزه که در حاشیه رویای اول به آن اشاره می شود حتما باعث خنده خوانندگان زندگی نامه دکارت در قرن 18 شده است. اما با آغاز عصر شکوفایی علم روانکاوی همین خربوزه به موضوعی جدی مبدل گردید. قصد ندارم در این مورد خیلی به جزئیات بپردازم، فقط اشاره کنم که بنا به عقیده یکی از صاحب نظران، فروید تفسیر کاملا نابجایی از خربوزه ارائه می کرد. در نتیجه تصویر ذهنی و رویاهای آن روز و آن شب، دکارت سوگند خورد که از آن پس تمام عمر خود را وقف مطالعات فکری کند و همچنین برای شکرگزاری به زیارت معبد بانوی لورتو در ایتالیا برود. بنابراین جای تعجب است که دکارت 5 سال دیگر هم در اروپا بی هدف و سرگردان بود تا بالاخره به زیارت بانوی لورتو رفت و 2 سال دیگر هم طول کشید تا مطالعاتش را آغاز کند. درباره این دوره 7 ساله از زندگی دکارت که خود او آن را دوران ولگردی نامیده است، جزئیات دقیقی در دست نداریم. احتمالاً در آغاز این دوره وی به ارتش پادشاهی مجارستان پیوست. اما جنگ‌های 30 ساله با جدیت تمام آغاز شده بود و دکارت افسر نجیب‌زاده در عملیات نظامی ورزیدگی چندانی از خود نشان نمی‌داد. ادامه از صفحه 25. پس از ترک ارتش، دکارت به کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، دانمارک و لهستان سفر کرد. در تمام این مدت مناطقی را که همکاران وظیفه شناستر وی در آن به جنگ‌های 30 ساله مشغول بودند با احتیاط کامل دور می‌زد. البته دکارت در فرار از خشونت همیشه موفق نبود. زمانی که وی به یکی از جزایر فریزین سفر کرده بود، داخل پرانتز احتمالاً جزیره شیرمونیکوگ، قایقی اجاره کرد تا او را از جزیره خارج کند. پاورقی فریزین آیلند، مجموع جزایری در دریای شمال. ادامه متن. ملوانان او را با یک تاجر فرانسوی اشتباه گرفتند و نقشه کشیدند تا اموال او را سرقت کنند. در حالی که دکارت روی عرشه ایستاده بود و ساحل جزیره را نگاه می‌کرد که چگونه در آب‌های خاکستری دریا دور می‌شود، ملوانان به زبان هلندی علیه او توطئه می‌کردند. نقشه آنها چنین بود که ضربه‌ای به سر او وارد کنند، او را به دریا بیندازند و طلاهایی را که اطمینان داشتند در چمدان خود مخفی نموده غارت کنند. در کمال تأسف ملوانان، مسافر آنها پس از سالها سفر چند کلمه‌ای زبان هلندی یاد گرفته بود. ملوانهای بخت برگشته ناگهان با حمله نجیب‌زاده فرانسوی متوجه شدند که شمشیر خود را در هوا تکان می داد و جلو و عقب می رفت و در نتیجه نقشه آنها به شکست انجامید. در این دوران دکارت یک بار هم احتمالاً در سال 1623 به زادگاه خود لاهه برگشت و همه اموال خود را به فروش رساند. او با عایدات حاصل از فروش اموالش اقدام به خرید سهام کرد که درآمد سرشاری را تا پایان مدت عمر نصیب وی ساخت. ممکن است چنین تصور شود که در طول این دوره طولانی سفر دکارت سری هم به خانواده خود زده است، ولی دلیل قطعی برای اثبات این موضوع در دست نیست. دکارت هرگز با خانواده خود دعوا نکرد، ولی همواره از آنان دوری می جست. علی‌رغم سفرهای آزادانه خود در سراسر اروپا، هرگز به خود زحمت نداد برای شرکت در مراسم عروسی برادر یا خواهر خود به خانه بازگردد و حتی بر سر بستر مرگ پدر خود حاضر نشد. در اواخر این دوره سفر، دکارت مدت زیادی از وقت خود را در پاریس گذراند. در اینجا او یکی از همکلاسی‌های قدیمی خود در مدرسه لافلش به نام مارین مرسان را ملاقات کرد که به کلیسا ملحق شده بود. پدر مرسان از مقام علمی بالایی برخوردار بود و با بزرگترین متفکران ریاضی و فلسفه در سراسر اروپا تماس داشت. مرسان از حجره کوچک خود در پاریس با نوابغی چون پاسکال، فرما و کاسندی مکاتبه داشت. حجره مرسان در واقع به محل تبادل آخرین اندیشه های ریاضی، علمی و فلسفی مبدل شده بود. مرسان همان دوستی بود که دکارت لازم داشت و به همین جهت تا پایان عمر با او مکاتبه کرد و پیشنویس افکار و طرح‌های خود را برای وی می‌فرستاد تا نظر مرسان را چه در خصوص اعتبار آن افکار و چه از لحاظ عدم تعارض آنها با تعالیم کلیسا جویا شود. دکارت بیشتر وقت خود را در اتاقش در پاریس صرف مطالعه می کرد، ولی گهگاه دوستانی برای بحث درباره مسائل مختلف به دیدن وی می آمدند و حتی در مواردی او مجبور می شد منزل را ترک کند و در مجلس رسمی تر شرکت کند. در روایتی نقل شده است که یک بار به هنگام حضور دکارت در محل اقامت سفیر پاپ، پزشکی به نام شاندو طی سخنانی که در حضور جمع ایراد کرد، تلاش کرد مبانی فلسفه جدید خود را به حضار معرفی کند. در پایان سخنرانی، دکارت با استناد به مجموعه دلایل متقن ریاضی که شاندو هیچ پاسخی برای آنها نداشت، فلسفه جدید وی را رد کرد. شاندو 3 سال بعد هم در وضعیت مشابهی گرفتار شد، ولی این بار اتهام وی جعل چیزهایی محسوس‌تر از آرای فلسفی بود و بالاخره به دار آویخته شد. کاردینال دوبرول پس از شنیدن استدلال‌های ماهرانه دکارت او را به گوشه‌ای کشید و مصرانه از او خواست تمام عمر خیش را وقف فلسفه کند. این ماجرا در دکارت مؤثر افتاد. البته تصاویر ذهنی و رویاها قبلاً در وجود وی اعتماد به نفس کافی ایجاد کرده بود. ولی در نهایت رویکردی عقلانی لازم بود تا او را وادار به کار کند. در سال 1628 دکارت پاریس را به مقصد شمال فرانسه ترک کرد تا در انزوای کامل خود را وقف تفکرات خیش کند. اما متاسفانه دوستان پاریسی همچنان به دیدن وی می آمدند. بنابراین تصمیم گرفت باز هم به محل دورتری کوچ کند و به همین منظور به هلند رفت تا کاملا تنها باشد. او تا 1 سال پیش از مرگش بیش از 2 دهه در هلند سکنا گزید. البته عبارت سکنا گزیدن تا جایی که به زندگی دکارت مربوط می شود معنای نسبی دارد. بر اساس اطلاعات موجود دکارت در 15 سال اول اقامت خود در هلند دست کم 18 بار تغییر منزل داد و حتی در این دوران هرگاه احساس یک نواختی به وی دست می داد به خارج سفر می کرد. تنها کسی که همواره از نشانی دقیق وی خبر داشت پدر مرسان بود. به هر حال هیچ کس مزاحم انزوای وی نشد. اینجا به جاهی های مکرر تنها به انزوا طلبی دکارت نسبت داده می شود، ولی به نظر می رسد در پس این خانه بدوشی بیقراری عمیقی نهفته بود. در جریان سفر و حتی تغییر منزل نمیتوان از هر گونه تماس با مردم دوری جست، حتی اگر این تماس ها بسیار سطحی و گذرا باشد. این جابجایی های پایان ناپذیر نشان میدهد که دکارت در انزوای کامل نیز آسوده نبوده است. او تنها بود، اما جز در پیش پا افتاده ترین روابط ارتباط با مردم برای وی غیر ممکن بود. دکارت همیشه در خانه خدمتکار داشت و به نظر می رسد که بسیار خوش برخورد بوده است. تصویری که از او داریم نجیب‌زاده است با صورت رنگ پریده و کلاهکیسی بلند و تیره که در آن روزگار مرسوم بوده است. با سبیل و ریش باریک و بلند که جذابیت اسرارآمیزی به او می بخشیده است. گفته می شود که او آدم خوش لباسی بوده و شلوارهای کوتاه و جوراب ساق بلند ابریشمی سیاه و کفش نقره نشان به پا می کرده است. عادت داشت همواره شال ابریشمی به دور گردن خود بیاویزد تا او را در مقابل سرما محافظت کند. هرگاه از خانه خارج می شد، کت زخیم و شال گردنی پشمی به تن می کرد و همواره شمشیر به کمر می بست. دکارت به کوچکترین تغییر دما حساسیت داشت و به گفته خود وی، سرما برای ضعف ارثی سینه وی مضر بود. با این حال او سالهای زیادی از عمر خود را به سفر در سراسر اروپا از ایتالیا تا اسکاندیناوی گذراند و کشوری که بالاخره برای اقامت خود انتخاب کرد هلند بود که به علت باران، مه و یخبندان شدید شهرت داشت. و یکی از فرانسویان معاصر دکارت درباره آب و هوای آن گفته بود 4 ماه زمستان و به دنبال آن 8 ماه سرما. با وجود این، هلند از یک مزیت بزرگ برخوردار بود. در قرن 17 میلادی این منطقه از اروپا مرکز آزادی افکار به حساب می آمد. برخلاف سایر کشورها، در هلند هیچ کس بابت افکار خود بهایی پرداخت نمی کرد. هلندی های تساهل پیشه میانه ای با تفتیش عقاید، تکفیر و سوزاندن صاحبان عقاید نداشتند. و اینها مزایای مهمی به حساب می آمد که متفکران نواندیش را از سراسر اروپا به هلند جذب می کرد. از میان 4 متفکر بزرگی که در قرن 17 اندیشه های فلسفی نوینی عرضه کردند، 3 نفر، دکارت، اسپینوزا و لاک، مدتی از عمر خود را در هلند سپری کرده بودند. 4مین متفکر یعنی لایبنیتس در نزدیکی مرز هلند یعنی در هانوور زندگی می کرد و چندین بار به هلند سفر کرد. تا حدودی به دلیل همین فضای آزاد فکری، هلند به یکی از مراکز مهم صنعت چاپ مبدل شد و آثار بزرگانی چون گالیله و هابز در آنجا به چاپ رسید. در این دوره هیچ نقطه‌ای از اروپا به اندازه هلند شاهد ظهور اندیشه های تازه نبود. دکارت این دوران پربار حیات خیش را با امیدواری بسیار آغاز کرد. در نتیجه رویایی که در اجاق باواریا دیده بود، اندیشه دانشی فراگیر را در سر می پروراند که تمام معرفت بشری را در بر گیرد. این دانش می توانست راه دستیابی به حقیقت را با استفاده از عقل هموار سازد. این معرفت چیزی بیش از روشی نو و انقلابی بود. در علوم و کیمیاگری قرون وسطا عقل نقشی بسیار فرعی داشت. دکارت نظامی را در ذهن خود پرورش می‌داد که نه تنها کل معرفت بشری را در بر گیرد، بلکه آن را وحدت ببخشد. این نظام عاری از هر گونه پیش‌داوری و فرض اولیه بود و فقط بر پایه یقین بنا می‌شد. دکارت در ایجاد این نظام کار خود را از اصول بنیادینی شروع کرد که بداهت آنها محرز بود و نیاز به اثبات نداشت و بر پایه این اصول نظام ساخته می شد. دکارت پیشبینی می کرد از نظام فلسفی وی فواید بسیاری حاصل شود. او با اطمینان پیشگویی کرد که هرگاه این روش علمی جدید در علم پزشکی به کار گرفته شود، می تواند فرایند پیری را به تأخیر اندازد. این رویای همیشگی دکارت بود. 10 سال بعد او برای متفکر هلندی هویگنز نوشت که علی‌رغم شرایط جسمانی ضعیف خود انتظار دارد خیلی بیش از 100 سال عمر کند. هرچند در آخرین سالهای عمر خود مجبور شد در این عقیده تجدید نظر کند و چند سالی از پیشبینی خود کم کند. دکارت نوشتن رساله درباره قواعد هدایت ذهن را آغاز کرد. به منظور کشف دانشی جهان شمول، ابتدا می بایست روشی برای درست فکر کردن پیدا می شد. این روش در حقیقت عبارت بود از رعایت 2 قاعده در عملیات ذهنی، شهود و استنتاج. دکارت شهود را اینگونه تعریف کرد: برداشت دور از تردید یک ذهن روشن و هوشیار که تنها در پرتو عقل میسر می شود. و استنتاج را چنین تعریف می کند: نتیجه گیری ضروری از حقایقی که صحت آنها مورد یقین است. روش معروف دکارت که بعدها به روش دکارتی معروف شد، در بکارگیری درست این 2 قاعده تفکر خلاصه می شود. دکارت تدریجاً شهرت بسزایی در زمینه مسائل متنوع فلسفی و علمی به دست می آورد. در مارس سال 1629، پاپ و برخی از کاردینال‌های ارشد متوجه حضور اجسام ناشناخته‌ای در آسمان روم شدند. با غروب آفتاب، هاله‌ای نورانی در آسمان ظاهر شد که نقاط درخشان بسیاری اطراف آن دوران می‌کردند. نامه‌هایی برای دکارت و سایر متفکران سرشناس فرستاده شد تا عقیده خود را در آن خصوص ابراز کنند. دکارت آنچنان مجذوب مسئله شد که تا مدتی تمام تفکرات فلسفی خود را کنار گذاشت و به این مسئله پرداخت. او درباره علت این گونه پدیده‌ها به عقایدی دست یافته بود، ولی چندین سال طول کشید تا آنها را منتشر کند. در این زمان دکارت رساله کاملی درباره پدیده‌های سماوی به رشته تحریر درآورد. در این فاصله کلیسای واتیکان نیز به نظریه خاصی دست پیدا کرده بود. علت بروز این پدیده‌ها فرشتگانی بودند که صحنه آسمان را برای 2مین ظهور مسیح آماده می‌ساختند. دکارت معتقد بود که این نورهای آسمانی توسط شهاب سنگ‌ها به وجود می‌آیند. متاسفانه دانشمندان عصر جدید توضیحاتی برای این پدیده ها ارائه کردند که حتی از نظریه واتیکان غیر منطقی تر است. این پدیده ها اکنون به خورشیدهای کاذب معروفند. بر اساس نظریه جدید، هنگامی پدید می آیند که نور خورشید از درون ابر ضخیمی متشکل از بلورهای یخی شش وجهی که محور تقارن آنها به صورت عمودی قرار گرفته است به زمین بتابد. امروز بیشتر احتمال می دهند که بلورهای در حال شکل گیری در آسمان موجب این پدیده ها هستند، نه فرشته ها. و توضیحات ساده ای همچون توضیح دکارت نیز چندان جدی گرفته نمی شود. در ستاره شناسی نیز همچون بسیاری از مسائل دیگر، دکارت شاهد عصری کوتاه و احتمالاً بی‌نظیر از تفکر بشری بود. توضیحات جدیدی که ذهن دقیق ترین متفکران علمی و فلسفی آن زمان برای مسائل مختلف ارائه می کردند، در بسیاری از موارد هم منطقی و هم قابل فهم بود. همچنین بیشتر این توضیحات مبتنی بر عقل بود و درک آنها ساده. و با این هدف ارائه می شد که راه را برای تفکر درباره پیچیده ترین رازهای جهان باز بگذارد. بعید است که بشریت دوباره چنین عصری را تجربه کند. از آن دوران به بعد درک حقیقت هر روز دشوارتر از گذشته شد. مگر در حوزه‌های تخصصی محدودی که شخص توانایی درک آنها را داشت. از آن زمان تا کنون معلوماتی روزافزون در مورد مسائلی محدودتر و محدودتر یافته ایم. دکارت پس از بیان قواعد کار کرده ذهن توجه خود را به جهان خارج معطوف کرد. بدین ترتیب ظرف مدت 3 سال رساله درباره عالم را به رشته تحریر درآورد. این رساله در برگیرنده افکار وی درباره موضوعهای علمی بسیار متنوع و گسترده‌ای همچون شهاب‌سنگ‌ها، نورشناسی و هندسه است. دکارت به منظور تعقیب مطالعات خود در زمینه آناتومی تصمیم گرفت به کشتارگاه محلی سر بزند. او نمونه های مختلفی از اعضای حیوانات را زیر لباس خود مخفی می کرد و به منزل می برد تا بدون جلب نظر دیگران به تشریح آنها بپردازد. در نتیجه همین مطالعات بود که دکارت علم جنین شناسی را بنیان گذارد. افسانه ای نقل شده است که بر اساس آن یک روز دکارت در کشتارگاه جوان تنومندی را ملاقات می کند که در حال طرح برداشتن از لاشه پوست کنده یک گاو است. دکارت از جوان می پرسد که چرا چنین موضوعی را انتخاب کرده و او پاسخ می دهد فلسفه شما روح را از انسان می ستاند و من در نقاشی هایم آن را پس می دهم، حتی به حیوانات مرده. گفته می شود این هنرمند جوان همان رامبراند بوده است. پس از 3 سال تلاش فشرده، دکارت تصمیم گرفت نسخه اولیه رساله درباره عالم را برای پدر مرسان بفرستد تا آن را در پاریس به چاپ برساند. اما ناگهان اخبار غیرمنتظره و عجیبی از روم به گوش وی رسید. گالیله به کفر متهم شده و به دادگاه تفتیش عقاید احضار و مجبور شده بود سوگند بخورد که فعالیت‌های علمی خود را کنار می‌گذارد، به آنها لعنت می‌فرستد و از آنها نفرت دارد. این سوگند اجباری بیشتر متوجه اعتقاد وی به نظریه کوپرنیک بود که بر اساس آن زمین به دور خورشید می‌چرخد. دکارت بلافاصله از دوست خود بیکمان خواست نسخه‌ای از اثر گالیله را در اختیار وی بگذارد و در کمال نگرانی متوجه شد بسیاری از نتایجی که گالیله به دست آورده مشابه نتیجه‌گیری‌های خود اوست. دکارت بدون آنکه کلمه‌ای در این مورد به کسی بگوید، رساله درباره عالم را کنار گذاشت و ذهن خود را به مسائلی معطوف کرد که کمتر جنجال برانگیز بودند. رساله درباره عالم تا سالها پس از مرگ دکارت انتشار نیافت و در آن زمان هم فقط بخشی از آن منتشر شد. ادامه از صفحه 34. زندگی دکارت معجونی از تضادهای مختلف بود. او تمایل داشت در آرامش و تنهایی زندگی کند، ولی همین تنهایی وی را وامی داشت که همواره در سفر باشد. به عنوان متفکری شجاع و نوآور سوگند خورده بود افکارش را تا هر کجا که می رفتند دنبال کند. در این حال به عنوان انسان قسم یاد کرده بود تا از قوانین کشور خود تبعیت کند، به دین پدرانش وفادار بماند و از رویه عاقل‌ترین انسان‌هایی که می‌شناسد پیروی کند. او اعتقاد داشت آنچه در رساله درباره عالم نوشته درست است، ولی در این حال به خدای کلیسا اعتقاد راسخ داشت. دکارت به ترسو بودن متهم شده است و گفته شده که به طور پنهانی ملحد بوده و علی‌رغم تأملات درونی بسیار حتی درباره وجود خیش نیز شناخت کافی نداشته است. اما هیچ یک از این اتهامات قابل دفاع نیست. ممکن است دکارت از زمره قهرمانان نبوده باشد، ولی این به معنای جبن وی نیست. او قانع شده بود که کلیسا می تواند با حفظ عقاید مدرسی خود با افکار جدید وی کنار بیاید و معرفت او از خودش نیز عمیق‌تر از هر فیلسوف دیگری از زمان سقراط به بعد بود، هرچند نقاط کوری از لحاظ روانشناختی در این معرفت به چشم می خورد. با این حال مهمترین تضاد را باید در خود فلسفه دکارت جستجو کرد. دکارت جهان را متشکل از دو نوع جوهر می دانست، ذهن و ماده. ذهن جوهر فاقد امتداد یا بود و تقسیم ناپذیر است. در مقابل ماده دارای امتداد و تقسیم پذیر است و از قوانین فیزیک تبعیت می کند. به عبارت دیگر ذهن غیر مادی ما در یک جسم مکانیکی قرار گرفته است. اما چگونه ذهن که فاقد امتداد است می تواند با جسم که تنها قادر است تابع قوانین علم مکانیک باشد ارتباط متقابل برقرار کند؟ دکارت هرگز پاسخ رضایت بخشی برای این پرسش پیدا نکرد. پرسشی که به گونه ای عجیب بازتاب تضادهای روانشناختی اوست که زندگی روزمره او را برمی آشفت. اما همچون همیشه تلاش کرد این سوال را بی پاسخ نگذارد. بنا به نظر دکارت، محل ارتباط و تأثیرگذاری متقابل ذهن و جسم در غده خلفی مغز قرار دارد. اندامی عجیب که در نزدیکی ساقه مغز واقع است و نقش دقیق آن تا امروز بر ما پوشیده مانده است. متاسفانه دکارت در اینجا از بحث اصلی منحرف شده است. پرسش اصلی این نیست که ذهن و جسم در کجا با یکدیگر تلاقی می کنند، بلکه سوال آن است که این دو چگونه با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. در این مقطع از زندگی دکارت ماجرای عاطفی برای وی پیش می آید که امثال آن در زندگی او بسیار نادر است. او با دختری به نام هلن که احتمالاً یکی از خدمتکاران منزل وی بود رابطه پیدا می کند. حاصل این رابطه دختری است که نام او را فرانسین می گذارند. پس از تولد فرانسین، هلن به همراه او در نزدیکی منزل دکارت سکنا می گزیند، اما مرتباً او را می بیند. در حضور دیگران دکارت فرانسین را خواهرزاده خود معرفی می کرد. با توجه به مدارک کمی که باقی مانده، مشکل بتوان نوع رابطه دکارت با هلن را دقیقاً تعیین کرد. ولی می توان چیزهایی در این مورد حد زد. هلن بیچاره چگونه می توانست توجه این نجیب زاده خونسرد را به خود جلب کند؟ از نگاه های سرد و چشمان گود رفته او چه چیزی دستگیر این زن می شد؟ شاید هلن در جلب نظر دکارت به خود چندان موفق نبود، اما مسلماً فرانسین در این زمینه موفقیت بیشتری به دست می آورد. دخترک صادقانه دست خود را به سوی پدر دراز می کرد و او هم محبت دختر را پاسخ می گفت. شاید دکارت با دیدن دختر بچه به یاد کودکی خود می افتاد که تنها رها شده بود و هیچ کس جز پرستار پیر مراقب او نبود. اگرچه دکارت در ابتدا سعی می کرد فرانسین را خواهرزاده خود معرفی کند، ولی به زودی دلبسته دختر کوچک خود شد. این تجربه عاطفی در زندگی دکارت بی نظیر بود. در این زمان دکارت نگارش رساله ای را که تا امروز خلاقانه ترین اثر وی محسوب می شود، یعنی رساله گفتار درباره روش آغاز کرد. شگفت آن که محتوای اصلی این کتاب را قسمت‌هایی از رساله درباره عالم تشکیل می‌داد که به عنوان قسمت‌های کم خطر دستچین شده بود. عمده این مطالب آنهایی بود که چهره ریاضیات را عوض می‌کرد و تحولات شگرفی در علوم پدید می‌آورد. در این اثر دکارت مبانی هندسه تحلیلی نو را مطرح ساخت و محور مختصات را معرفی کرد که بعدها لایبنیتز آن را دستگاه مختصات دکارتی نامید. در زمینه نورشناسی دکارت قانون شکست نور را مطرح و تلاش کرد علت پیدایش رنگین کمان را توضیح دهد. همچنین دکارت سعی کرد تا نظریه علمی و عقلانی برای توضیح وضعیت آب و هوا ارائه کند. که نهایتاً همچون نظریه‌های جدید هواشناختی مغلوب تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و غیرقانونمند این پدیده شد. اما بدون تردید بهترین قسمت گفتار درباره روش مقدمه نسبتاً کوتاه آن است. این مقدمه خطوط اصلی تفکرات وی را که جریان فلسفه را دگرگون کرد ترسیم می‌کند. در این مقدمه دکارت در حرکتی بنیادی از سنت‌ها فاصله می‌گیرد و این تفکرات را به گونه‌ای قابل فهم و قابل خواندن عرضه می‌کند. چگونه می‌توان بینش‌های عمیق و خلاق فلسفی را تا آن اندازه واضح و روشن بیان کرد که همه قادر به فهم آن باشند؟ این مشکل نه تنها من و شما را بارها از پا درآورده، بلکه بزرگترین مغزهای فلسفی جهان نیز همواره گرفتار آن بودند. افلاطون برای درهم شکستن این مانع فلسفه خود را به صورت گفتگو بیان کرد. نیچه فکر می‌کرد با نگاشتن درخشانترین، ظریف‌ترین و قدرتمندترین نثری که در زبان آلمانی به رشته تحریر درآمده این مسئله را حل کرده است. اما این خود بزرگبینی او نهایتاً به جنون کامل انجامید. ویتگنشتاین تلاش کرد این مسئله را با در نظر گرفتن اختصارگرایی مخاطبان در عصر تلویزیون حل کند و افکار خود را به صورت جملات دو سه خطی بیان کند، ولی این روش هم جایی برای بحث و استدلال فلسفی باقی نمی گذاشت. روش دکارت برای حل این مشکل از همه ساده تر و روشن تر بود. او در نثر شفافی که به نگارش زندگی نامه شباهت دارد توضیح می دهد که چگونه به تفکر می پردازد و در این فرایند چه افکار گوناگونی در ذهن وی پدید می آیند. هنگام مطالعه آثار دکارت می توان تجربه نمود که یک ذهن بزرگ چگونه افکار فلسفی اصیلی به وجود می آورد. و دکارت جریان تفکر خود را چنان به خوبی توصیف می کند که خواننده گول می خورد و تصور می کند این کار بسیار ساده است و روشی که او بیان می کند با شیوه تفکر خود ما چندان متفاوت به نظر نمی رسد. او خوانندگان فلسفه خود را قدم به قدم به گونه ای عقلی به سمت نتیجه گیری های مورد نظر خود می کشند. دکارت بیان افکار خود را با بازگشت به سرزمین برف گرفته باواریا و تصویری که در ذهن وی نقش بست آغاز می کند. زمستان آغاز شد و من خود را در نقطه ای یافتم که هیچ مصاحبتی توجه مرا به خود جلب نمی کرد. در آن زمان من از هر گونه نگرانی یا شور و هیجانی در امان بودم. بنابراین تمام مدت روز را در یک اجاق سپری می کردم و می توانستم با افکار خودم تنها باشم. سپس با نثری بسیار خونسردانه توضیح می دهد که چگونه می توان با استفاده از شکل‌های متوالی و هدفدار اعتقاد ما به تمامی ساختار جهان پیرامون را در هم ریخت. هیچ چیز قطعی و مسلم باقی نمی ماند. تمام جهان، فردیت خود ما و حتی اصل وجودمان می تواند رویایی بیش نباشد. هیچ راهی برای حصول یقین به چیزی وجود ندارد. فقط به یک چیز می توان یقین داشت. مهم نیست من در افکاری که درباره خود یا جهان اطرافم در ذهن می پرورانم تا چه اندازه گمراه شدم. تنها یک حقیقت وجود دارد که غیر قابل انکار است. من فکر می کنم. همین حقیقت به تنهایی می تواند وجود مرا به اثبات برساند. در معروفترین اصطلاح تاریخ فلسفه دکارت چنین نتیجه گیری می کند. من فکر می کنم پس هستم. پس از اثبات این تنها گزاره یقینی و مسلم، دکارت تمام حقایقی را که قبلا در صحت آنها شک کرده بر اساس این گزاره مجدداً بنا می کند. جهان، حقایق ریاضیات، زمستان برف گرفته باواریا همگی با یقینی سرد باز می گردند. اما این بار پس از گذراندن دوران تبعید خود به سرزمین شک و تردید، بیش از هر زمان دیگری تردید ناپذیر شدند، چرا که بر مبنای حقیقتی بس تردید ناپذیر بنا شدند. دکارت که در این رساله جرأت به خرج داده و درباره تمام جهان اعلام تردید کرده بود، تصمیم گرفت آن را بدون ذکر نام به چاپ برساند. همچنین دکارت زبان رساله را فرانسه انتخاب کرد تا خوانندگان بیشتری را به خود جلب کند. او از هر گونه استکاک با کلیسا پرهیز می کرد و امیدوار بود با جلب افرادی که به علوم جدید علاقمند بودند به این هدف برسد. در کمال تعجب این تمهید کارگر افتاد. مردم به زودی نویسنده گفتار درباره روش را شناختند. ولی ابتدا بیشتر به نظریه‌های ریاضی و علمی آن علاقه نشان دادند. ریاضیدانان در آغاز مجذوب و سپس خشمگین شدند. در نظر اکثر ما مسلم‌ترین نکته درباره ریاضیات آن است که گزاره‌های ریاضی یا درست هستند و یا نادرست. چنین رویکرد ساده اندیشانه‌ای بلافاصله شخص را از زمره ریاضیدانان حقیقی خارج می‌سازد. هنگامی که به سطح نوابغ و بزرگان ریاضی برسیم، تقسیم عینی و ساده لوحانه قضایا به درست و نادرست جای خود را به رویکردی اندیشمندانه‌تر و مبارزه‌جویانه‌تر می‌بخشد. و هرچه این رویکرد با حقایق بدیهی و غیرقابل انکار بیشتری روبرو می شود، ستیزه‌جویی نیز با تصاعد هندسی افزایش می یابد. پس از مطالعه نظریه های ریاضی جدید دکارت و تشخیص خلاقیت عمیق آنها، تمام ریاضیدانان بزرگ عصر به زودی اسلحه خود را به سمت دکارت نشانه رفتند. گاسندی، پاسکال، اینسن، فرما و غیره یکی پس از دیگری وارد معرکه شدند. مشاجرات میان آنها فراتر از درک انسانهای زمینی بود. کسانی که در این خصوص عقیده دیگری دارند ممکن است داستان قدیمی آخرین قضیه فرما را مفید و آموزنده بیابند. به موجب این قضیه هیچ عدد صحیحی بالاتر از یک وجود ندارد که عبارت زیل درباره آن درست باشد. x به توان n به علاوه y به توان n مساوی است با z به توان n. فرما اندکی قبل از مرگ خود در حاشیه این فرمول نوشت: من روش جالبی برای اثبات این قضیه کشف کردم، ولی جای کافی برای نوشتن آن در این صفحه نیست. علی‌رغم تلاش‌های مکرر برجسته‌ترین ریاضیدان‌های سه قرن گذشته، هیچ کس تاکنون موفق نشده صحت یا سقم آخرین قضیه فرما را به اثبات برساند. برخی اعتقاد دارند که این قضیه احتمالاً درست نیست، اما برخی دیگر به درستی آن معتقدند. برخی به این نتیجه رسیدند که فرما در حقیقت لاف زده و حتی عده‌ای می‌گویند که وی جرأت اثبات آن را نداشته است. ریاضیات با یقین آغاز می شود و به اینجا ختم می شود. اما فلسفه از همینجا شروع و به همینجا ختم می شود. وقتی گفته می شود که شخصی نگرش فلسفی دارد، می توان مطمئن بود که وی فیلسوف نیست. دکارت به زودی این موضوع را کشف کرد. پس از ریاضیدانان نوبت فلاسفه بود که پا به میدان بگذارند. دکارت هرگز با کلیسا مشکل پیدا نکرد. اگر شما به همه چیز شک کنید جز به این حقیقت که فکر می کنید، پس خدا چه می شود؟ دکارت واقعا خوششانس بود که گرفتار خشم کلیسا نشد. اما خوشبختانه دوستان وی در گوشه و کنار به دفاع از او می پرداختند. و خوشبختی بیشتر در این بود که او در هلند زندگی می کرد، یا به عبارت بهتر در هلند سفر می کرد. در سال 1638 برای 15مین مرتبه از زمان اقامت در ایالات متحده هلند، دکارت تغییر منزل داد و این بار به آمرسفورت واقع در کنار شهر دانشگاهی اوترخت نقل مکان کرد. در این هنگام دخترش 5 ساله بود و دکارت قصد داشت او را به فرانسه بفرستد تا از او بانوی آدابدان بسازد. اما ناگهان فرانسین بیمار شد و مرد. روحیه دکارت متلاشی شد. این تلخترین ضربه‌ای بود که در تمام طول عمر بر وی وارد شد و به قول نویسنده زندگی نامه وی آدریان بایه، دکارت با چنان رقت قلبی در سوگ دختر خود گریست که نشان داد غم حال میتواند فکر ابدیت را در ذهن آدمی خاموش سازد. این فاجعه هنگامی رخ داد که دکارت در حال اتمام رساله تأملات بود. این اثر را عموماً شاهکار وی به حساب می آورند. گرچه رساله تأملات در وهله اول جاذبه گفتار درباره روش را ندارد، ولی از همان ظرافت سبک برخوردار است و زبان آن نمونه کاملی از نحوه بیان افکار مجرد است. دکارت با شجاعت ادعا می کرد که رساله تأملات را با این هدف به رشته تحریر درآورده است که مطالعه افکار مجرد را برای خانم ها هیجان انگیز کند. اما این بار دکارت احتیاط به خرج داد و نسخه اولیه را برای پدر مرسان در پاریس فرستاد تا او به توضیح آن بپردازد و نظر فرهیختگان را درباره آن جویا شود. دکارت مایل بود تایید متفکران برجسته و همچنین یسوعی‌ها را برای رساله فلسفی تازه خود به دست آورد که در برگیرنده شرح تفصیلی افکاری بود که قبلاً در گفتار درباره روش مطرح شده بود. در رساله تأملات دکارت برنامه جامع تری برای شک ارائه می کند. او اینگونه تصور می کند که تمام جهان، حتی حقایق علم هندسه و پالتوی زمستانی که وی به تن کرده و جلوی آتش نشسته، حاصل تمهیدات موجودی بدسرشت و نامرئی است که می خواهد او را فریب دهد. روانشناسان با اطمینان کامل اعلام کردند که این شخصیت منفی کسی نیست جز قاضی جواکیم دکارت. بار دیگر ذهن شکاک دکارت به همان اصل غیرقابل انکار قبلی دست می‌یابد و بر اساس این اصل بدیهی و مسلم تمام جهان را از نو بنا می‌کند. او تا آنجا پیش می‌رود که وجود خدا را نیز به اثبات می‌رساند تا احتمالاً خیال کلیسا را هم راحت کرده باشد و برهان‌هایی که برای این منظور به کار می‌برد 4 قرن قبل توسط سنت آنسلم و سنت توماس آکویناس طراحی شده بود. اگرچه فرایند شک دکارتی به معنی دقیق کلمه ابتکار دکارت نبود، اما در آن زمان کاملا ابتکار وی به حساب می آمد. سنت آگوستین حدود 12 قرن قبل از دکارت روش‌ها و نتایج مشابهی را مطرح ساخته بود، ولی چون در افکار وی نقش محوری نداشتند، کلن به فراموشی سپرده شدند. اما جالب است که اندکی پیش از خود دکارت نیز فیلسوفی پرتغالی به نام فرانسیسکو سانچز دقیقاً همان برنامه شک گسترده را در رساله شگفت‌انگیز خود چرا هیچ چیز را نمی‌توان دانست معرفی کرد. این رساله در سال 1581 میلادی منتشر شد. سانچز خوششانس بود که در آن زمان رساله وی توجه چندانی را به خود جلب نکرد، وگرنه به جای آنکه در سن 73 سالگی در شهر تولوز با آرامش کامل از دنیا برود، ممکن بود در سن 31 سالگی همچون قهرمانی بزرگ در راه فلسفه اعدام شود. دکارت سودای قهرمانی در سر نداشت، اما برای ناشناس ماندن نیز تلاش چندانی نمی کرد. هرچند تمام ویژگی‌های لازم برای ناشناس ماندن را دارا بود، تنبلی او به تنهایی برای این منظور کفایت می‌کرد. دکارت می‌خواست صدایش به گوش همه برسد، ولی در عین حال مایل بود افکار وی در ذهن دیگران مقبول بیفتد. او کاملاً قانع شده بود که درست می‌گوید، اما قصد داشت کلیسا را هم در این مورد قانع کند. به همین منظور پدر مرسان طبق درخواست دکارت نسخه‌های اولیه رساله تأملات را برای شخصیت‌های فکری برجسته اروپا همچون گاسندی، هابز و آرنولد فرستاد و آنها نیز با طرح ایراداتی نسبت به نظریه‌های دکارت به این حرکت پاسخ دادند. این ایرادات موجبات آزردگی خاطر دکارت را فراهم آورد و به او توصیه شد پاسخ‌های خود به این ایرادات را به کتاب بیفزاید و بدین ترتیب نسخه نهایی تأملات به چاپ رسید که حاوی ایرادات وارده بر استدلال‌های دکارت و پاسخ‌های او به این ایرادها نیز بود. اما همانطور که پیشبینی می شد، انتشار رساله تأملات دکارت هیاهوی بسیاری را برانگیخت. یسوعی‌ها به درستی تشخیص دادند که شک دکارتی قضیه من فکر می کنم پس هستم به منزله پایان فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک و تعالیم آکویناس است. اما از بعد روزگار این بار دامنه مشاجره به هلند نیز کشیده شد. رئیس دانشگاه اوترخت دکارت را به انکار خدا متهم ساخت. او به صراحت دکارت را به وانینی تشبیه کرد که متهم به ارائه عمدی دلایل ضعیف و غیر قابل دفاع برای اثبات وجود خدا شده بود. وانینی به همین اتهام در سال 1619 میلادی در شهر تولوز سوزانده شد و شاید در همان موقع فیلسوف پرتغالی پیر و گمنامی نیز در کنار جمعیت به وی نگاه می کرد و زیر لب می گفت اگر خدا رحم نکرده بود سر من هم همین بلا می آمد. به دنبال حمله لفظی رئیس دانشگاه اوترخت به دکارت، چندین شخصیت سرشناس هلندی دیگر نیز علیه وی وارد میدان شدند و ضربات کاری تری بر او وارد ساختند و حتی او را متهم به ارتداد کردند. در آن موقع البته انکار خدا گناه بزرگی بود، ولی ارتداد اتهام بسیار جدی تری محسوب می شد. خوشبختانه سفیر فرانسه به نفع دکارت وارد عمل شد و بالاخره مسئله فیصل پیدا کرد. هرچند تا مدتی پس از آن کوچکترین اشاره مثبت یا منفی به نام یا آثار دکارت در حوزه دانشگاه اوترخت ممنوع شد. اما مدتی بعد به دنبال شکایت گروه ریاضی این دانشگاه که دیگر قادر به برگزاری درس هندسه نبود، این ممنوعیت لغو شد. در این هنگام دکارت در سراسر اروپا شناخته شده بود و شهرت وی از محدوده متفکران فراتر رفت، به گونه ای که حتی خانواده‌های سلطنتی اروپا آثار وی را مطالعه می‌کردند. هنگامی که ملکه جوان سوئد کریستینا یکی از کتاب‌های او را خواند، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که او را به دربار دعوت کرد. دکارت می‌بایست برای تدریس فلسفه به ملکه به استکهلم می‌رفت. در این هنگام سالهای طولانی دیر از خواب بیدار شدن و تفکر در آسایش تدریجاً تأثیر منفی خود را روی دکارت بر جا می گذاشت. اگرچه فقط 53 سال داشت، اما 4 سال بود که جابجا نشده بود. در این مرحله دکارت ملک کوچکی در اگموند بینن واقع در 20 مایلی شمال آمستردام و نزدیک به دریا را برای سکونت خود برگزیده بود. او تفکرات خیش را با نشستن در اتاق مطالعه 8 ضلعی منزل خود و نگریستن به یک باغ زیبای قدیمی دنبال می کرد. گاهی دکارت به پاریس می رفت تا عقاید خود را با همکاران قدیمی چون گاسندی، پاسکال، هابز و آرنولد به بحث بگذارد. فکر سفری طولانی به شمال و به سرزمین خرس‌ها در میان سنگ و یخ، آنگونه که خود دکارت از سوئد یاد می کرد، در نظر وی چندان خوشایند نبود. اما ملکه کریستینا زنی با اراده و مصمم بود و در حالی که 23 سال بیشتر نداشت، بر سرزمین خود سلطه کامل داشت. قد ملکه 5 فوت یعنی 152 سانتی متر بیشتر نبود، اما شانه‌هایی پهن داشت و مانند یک سرباز آموزش دیده بود. میگویند میتوانست بدون آنکه احساس خستگی کند، مدت 10 ساعت تمام با اسب بتازد، هرچند که تحمل آن اسب آدمی را به تعجب وامی دارد. هنگامی که او به سلطنت رسید، سوگند خورد که پایتخت خود یعنی استکهلم را که به علت آبگیر بودن به ونیز شمال معروف بود، مبدل به پاریس شمال کند و از آن یک مرکز فرهنگی بسازد. با این حال و علارغم تمام تلاش‌هایش، استکهلم همچنان استکهلم باقی مانده بود. دکارت برای ملکه شانس بزرگی محسوب می‌شد و او تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده او را از دست ندهد. ملکه برای تقویت دعوت خود از دکارت یک کشتی جنگی را همراه با یک دریا سالار برای آوردن دکارت به هلند فرستاد. اما دکارت از رفتن به سوئد ابراز نارضایتی کرد، هرچند که این کار را به مؤدبانه ترین صورت ممکن انجام داد. او نامه‌ای تملق‌آمیز به دریا سالار داد و در آن نوشت که اولیا حضرت ملکه بیش از هر انسان دیگری سیمای خداوند را مجسم می‌سازد، اما از ملکه درخواست کرد که وی را از درک انوار وجود با شکوه خود معاف گرداند. کریستینا پس از خواندن نامه پای خود را محکم به زمین کوبید. آن روز دربار روز بدی را گذراند. او ساعتها به اسب سواری پرداخت و سپس کشتی دیگری را به مقصد هلند اعزام کرد. دکارت که در مباحثات علمی و فلسفی بزرگترین متفکران اروپا را شکست داده بود، مجبور شد این بار شکست را بپذیرد و تسلیم شود. او در سال 1649 میلادی سوار کشتی شد و به سمت استکهلم حرکت کرد. ملکه کریستینا مراسم بسیار باشکوهی برای استقبال از وی ترتیب داد. پس از آن دکارت 2 جلسه درس خصوصی برای ملکه گذاشت، اما به نظر می رسید که از مطالعه آثار فلسفی دکارت چیز زیادی دستگیر وی نمی شود و ملکه به این نتیجه رسید که کارهای مهمتری برای انجام دادن دارد. دکارت 6 هفته تمام را به بطالت گذراند تا زمستان گزنده سوئد فرا رسید، زمستانی که از شدت سرما در 60 سال گذشته سابقه نداشت. 6 ماه تمام شهر از یخ پوشیده شد. از هنگام ظهر هوا تیره و ابری بود و در نقاط دورافتاده شهر گرگ‌ها زیر شعاع‌های سرد نور قطبی زوزه می‌کشیدند. کریستینا که نگران بود استعداد شگرف دکارت در سرمای پایتخت وی هدر رود، مأموریت جدیدی بر عهده وی گذاشت. دکارت این مأموریت را با اکراه پذیرفت و مشغول تنظیم اشعاری برای باله موسوم به تولد صلح شد که قرار بود در روز تولد کریستینا اجرا گردد. احتمالاً دکارت با موسیقی آشنایی کامل داشته است، چون به محض تمام شدن این کار از وی خواسته شد یک نمایش کمدی موزیکال درباره دو شاهزاده بنویسد که تصور می‌کردند چوپان هستند. متاسفانه در هیچ یک از مجموعه های منتشر شده آثار دکارت نتوانستم اشاره‌ای به این آثار پیدا کنم، البته به غیر از این گفته وی که از سر دلتنگی بیان کرده است. در ماه‌های سرد زمستان مغز آدمی از کار می‌ایستد. سپس در اواسط ماه ژانویه کریستینا تصمیم گرفت مجدداً درس فلسفه را از سر بگیرد. دکارت احضار شد و به اطلاع وی رسید که ملکه مایل است در هفته 3 جلسه درس فلسفه داشته باشد و جلسات نیز همگی ساعت 5 صبح آغاز شوند. حتی در ارتش نیز دکارت هرگز قبل از ساعت 11 صبح از خواب بیدار نشده بود. کابوس بیدار شدن در ساعت 4 صبح در زمستان بسیار سرد اسکاندیناوی، رسیدگی به سر و وضع ظاهری با وسواس ویژه فرانسوی ها در ساعتی که فقط گرگ ها بیدارند و پس از اون کالسک سواری روی یخهای خیابان که مثل آهن سفت شده بود، آن هم در سرمای گزنده قطب شمال، برای تصور احساسی که دکارت از این وضع داشت کوشش زیادی لازم نیست. ظرف 2 هفته چنان سرمایی خورد که به زاتوریه تبدیل شد و 1 هفته بعد به هذیانگویی افتاد و در 11 فوریه 1650 از دنیا رفت. یکی از برجسته‌ترین نوابغ اروپا قربانی هوس‌های شاهانه شد. دکارت که فردی بسیار مذهبی و در عین حال کاتولیک بود، نمی‌توانست در کشوری پروتستان همچون سوئد در همان مکانی به خاک سپرده شود که سایر مردگان دفن می‌شوند. بنابراین وی را در گورستان مخصوص کودکان تعمید داده نشده دفن کردند. 13 سال پس از مرگ وی، کلیسای کاتولیک یاد دکارت را گرامی داشت و تمامی آثار وی را در فهرست آثار ممنوعه کلیسا قرار داد و بدین ترتیب تضمین کرد که این آثار سالیان سال همچنان مورد مطالعه علاقمندان قرار گیرد. بعدها در قرن 17 جسد وی به پاریس منتقل و در آنجا دفن شد. در زمان انقلاب فرانسه پیشنهاد شد که وی مجدداً نبش قبر گردد و در گورستان پانتئون در کنار دیگر متفکران بزرگ فرانسوی به خاک سپرده شود. این موضوع در مجمع ملی به رأی گذارده شد. در یک اقدام غیرعادی اعضای مجمع بر اساس دیدگاه علمی خود به 2 دسته تقسیم شدند. گروه اول دیدگاه مکانیکی دکارت را درباره جهان میپسندیدند و در مقابل گروه دوم از نظریه جدید جاذبه نیوتن حمایت میکردند. دکارت برای توضیح روابط عالم نظریه گردبادها را ارائه کرده بود. به موجب این نظریه حرکت یک ذره بر حرکت تمامی ذرات عالم تأثیر میگذارد. این تأثیرگذاری از طریق مجموعه ای از گردبادهای متداخل صورت میپذیرد که هر چیزی را از منظومه شمسی و ستارگان گرفته تا کوچکترین ذرات عالم در بر می‌گیرند. البته این دیدگاه به نظام بسیار پیچیده‌ای منتهی می‌شود که تنها یک ریاضیدان از عهده درک آن برمی‌آید. اما به هر حال دیدگاه دکارتی به نقطه مهمی در مسیر تکامل اندیشه بشری اشاره می‌کند. نظریه دکارت شباهت قابل ملاحظه‌ای با زنجیره‌های مضاعف DNA و همچنین با نظریه ابرریسمان‌ها درباره ذرات بنیادی دارد. همچنین دکارت در جریان جستجوی طولانی خود به دنبال نیرویی که قادر به ایجاد رابطه متقابل میان ذهن و جسم باشد، چیزی شبیه امواج رادیویی یا الکتریسیته را می‌جست. به اعتقاد متفکر جدید ژان دو ماندویل، این موضوع نشان می‌دهد که ذهن بشر تقریباً بدون توجه به هدف خود در مسیرهای مفهومی مشخصی حرکت می‌کند. هنگامی که موضوع تغییر محل دفن دکارت در مجمع ملی فرانسه به رأی گذارده شد، طرفداران نظریه نیوتن موفق شدند دکارتی‌ها را شکست دهند. نظریه جاذبه در آن روزگار رونق فراوان داشت و بدین ترتیب دکارت راهی به گورستان بزرگ نیافت. حقیقت که سابقا در عرصه الهیات جستجو می شد وارد قلمرو دموکراسی شده بود و دکارت در هیچ یک از این دو جایی نداشت. اکنون آرامگاه دکارت در کلیسای سنت ژرمن دپره در مرکز کارتیه لاتن پاریس قرار دارد، جایی که سنت تفکر توأم با شک و بیدار شدن به هنگام ظهر امروزه نیز به طور دقیق رعایت می شود. صفحه 51 مؤخره. تا پیش از ظهور دکارت فلسفه در خواب عمیقی فرو رفته بود. عصر جدید فلسفه با دکارت آغاز می شود. از این زمان به بعد اصالت فرد و تحلیل آگاهی انسان به مسائل بنیادین فلسفه مبدل شد. وضعیت فلسفه تا چندی قبل نیز کم و بیش به همین صورت باقی مانده بود. تنها با ظهور فلسفه تحلیلی بود که اصالت فرد و تحلیل آگاهی انسان جای خود را به اصالت واژگان و تحلیل محتوای آن داد. بار دیگر فلسفه در انتظار ظهور دکارتی است که آن را از خواب بیدار کند. صفحه 53 از نوشته های دکارت. مدت ها قبل برای اولین بار دریافتم بسیاری از عقاید نادرست را از زمان کودکی به عنوان آرای درست پذیرفته بودم و متوجه شدم که ساختار اندیشه من که تماماً بر مبنای این عقاید نادرست شکل گرفته بود تا چه اندازه غیر قابل اعتماد بود. بنابراین فهمیدم اگر قصد داشته باشم در علوم به نتایج مستحکم و ماندگار دست یابم، باید یک بار برای همیشه خود را از قید تمامی آرایی که قبلاً پذیرفتم رها سازم و کار خود را از مبنایی کاملاً جدید آغاز کنم. تأملات، تأمل اول، سطرهای آغازین. تعدد قوانین اغلب مانع اجرای عدالت است، پس هنگامی میتوان با موفقیت بر کشور حکم راند که قوانین اندک باشند و اکیداً رعایت گردند. به همین ترتیب به این نتیجه رسیدم که به جای قوانین متعدد تشکیل دهنده منطق، 4 قانون ذیل کاملاً برای منظور من کفایت میکند، مشروط بر آنکه به صورت جدی و مصمم در تمامی مراحل کار آنها را به روشنی رعایت کنم. قانون اول این که هرگز چیزی را که به وضوح از درستی آن اطلاع ندارم درست نپندارم. به سخنی دیگر از هر گونه پیش داوری و ذهنیت قبلی بپرهیزم و هیچ امری را به غیر از آنچه به طور روشن و متمایز بر ذهن من عیان شده و دلیلی برای تردید در آن ندارم در قضاوت‌های خیش راه ندهم. قانون دوم عبارت است از تقسیم هر یک از مسائل مورد بررسی به بیشترین اجزای ممکن که برای دستیابی به یک راه حل مناسب ضرورت دارد. سومین قانون آن است که افکار خود را در مسیری منظم هدایت کنم، به گونه ای که حرکت را از ساده ترین و شناخته شده ترین موضوعات آغاز کنم و پس از آن قدم به قدم و ذره به ذره به سمت معارف پیچیده تر برسم. در این مسیر حتی به موضوعاتی که ظاهراً فاقد هر گونه نظم هستند تا حدودی نظم می بخشم. و آخرین قانون آن است که همواره اجزای مسئله را به طور کامل بشمارم و همه مراحل را مرور کنم تا مطمئن شوم که مطلبی از قلم نیفتاده است. گفتار درباره روش، بخش اول. زنجیره های طویل استدلال های ساده و آسان که هندسه دانان به کار می برند و با کمک آن به پیچیده ترین نتایج دست پیدا می کنند، مرا به این فکر واداشت که تمام چیزهایی که می توانند موضوع معرفت بشر قرار گیرند به نحوی با یکدیگر در ارتباطند. و تا زمانی که از قبول آرای نادرست به جای افکار درست اجتناب کنیم و در اندیشه های خود نظم لازم برای استنتاج یک حقیقت از حقیقت دیگر را حفظ کنیم، هیچ معرفتی فراتر از توان دسترسی ما قرار نخواهد گرفت و هیچ حقیقتی آنقدر پنهان نخواهد ماند که ما از عهده کشف آن بر نیاییم. ضمناً در تعیین موضوعاتی که کار خود را می بایست از آنها آغاز می کردم، چندان با مشکل مواجه نشدم، چون از ابتدا بر این باور بودم که این موضوعات باید ساده ترین و آسان ترین حقایق شناخته شده باشند. گفتار درباره روش، بخش دوم. از آنجا که مایل بودم خودم را به طور کامل وقف جستجوی حقیقت کنم، ضروری بود هر چیزی را که کوچکترین محلی برای تردید در آن پیدا می شد مطلقاً نادرست بشمارم، تا بالاخره دریابم که آیا حقیقتی برای من باقی می ماند که کاملاً غیر قابل تردید باشد یا خیر. در ضمن از آنجا که حواس ما بعضن ما را فریب می دهند، تصمیم گرفتم چنین فرض کنم که هیچ چیز واقعا آنطور نیست که حواس به ما نشان می دهند. و از آنجا که برخی از ما در استدلال خود دچار خطا می شویم و حتی در ساده ترین مسائل هندسه مرتکب اشتباهات منطقی می شویم، من تمامی استدلال هایی را که قبلا برای اثبات قضایای مختلف مورد استفاده قرار می دادم غلط فرض کردم. و بالاخره وقتی که دیدم دقیقاً همان ادراکاتی که در زمان بیداری برای ما حاصل می شوند به هنگام خواب نیست که در حال ادراک چیزی نیستیم در ذهن ما نقش می بندند، بر آن شدم تا فرض کنم هرچه تا کنون در ذهن من وارد شده رویایی بیش نبوده است. اما بلافاصله متوجه شدم که در حین مرور این افکار و غلط انگاشتن تمام مطالب، به هر حال مطلقاً ضروری است که من، یعنی فاعل تفکر، وجود داشته باشم. و به این نتیجه رسیدم که این حقیقت، یعنی من فکر می کنم پس هستم، آنچنان قطعی و مسلم است که هیچ شک و شبهه‌ای حتی از جانب شکاک‌ترین افراد قادر به متزلزل ساختن آن نیست. و بنابراین نتیجه گرفتم که می توانم این حقیقت را بدون کمترین تردیدی به عنوان اصل اول فلسفه‌ای که در صدد ایجاد آن هستم بپذیرم. گفتار درباره روش، بخش چهارم. تفاوت عمیقی میان ذهن و جسم وجود دارد، چرا که جسم بر اساس ماهیت خود همواره قابل تقسیم است، در حالی که ذهن به هیچ عنوان تقسیم پذیر نیست. چرا که وقتی من ذهن را تصور می کنم، یا به عبارت بهتر هنگامی که خودم را صرفاً به عنوان موجودی متفکر متصور می شوم، هیچ گونه اجزایی در وجود خود تشخیص نمی دهم و به وضوح در می یابم که موجودی کاملاً بسیط و واحد هستم. اگرچه به نظر می رسد که تمام ذهن من با تمام بدن من متحد شده است، اما هنگامی که یک پا، یک دست یا هر عضو دیگری از بدن من قطع شود، هرگز احساس نمی کنم که جزئی از ذهن من کاسته شده است. به علاوه هیچ یک از حالات ذهنی همچون اراده، ادراک و تصور و امثال آن را نمی توان اجزای ذهن نامید، چون همواره یک ذهن واحد اراده می کند، درک می کند و متصور می شود. در حالی که قضیه در مورد موجودات مادی یا دارای بُعد برعکس است، چرا که هیچ یک از این موجودات را نمی توانم تصور کنم که تقسیم ناپذیر باشد و بنابراین تمامی این موجودات را قابل تقسیم می دانم. تأملات، تأمل ششم. شعور در میان ابنای بشر مساوی تر از هر چیز دیگر تقسیم شده است، زیرا همه خود را به اندازه کافی برخوردار از این نیرو تلقی می کنند و حتی آنهایی که از سهم خود در سایر چیزها شکایت دارند به ندرت برای به دست آوردن شعور بیشتر ابراز تمایل می کنند و در این مورد بعید است که همه انسان‌ها در اشتباه باشند. چنین برمی آید که نیروی قضاوت صحیح و توانایی تشخیص درست از نادرست که به درستی آن را درک صحیح یا خرد می نامیم، بر اساس طبیعت در میان تمامی انسانها به طور عادلانه قسمت شده باشد. در نتیجه اختلاف آرای ما ناشی از آن نیست که ما در میزان برخورداری از قوه عقل با یکدیگر تفاوت داریم، بلکه صرفاً از آنجا ناشی می شود که ما قوای اندیشه خیش را در جهات مختلفی هدایت می کنیم و همگی به طور یکسان به موضوعات واحدی توجه نمی کنیم. دارا بودن یک ذهن قوی کافی نیست. نکته مهم آن است که بیاموزیم چگونه این ذهن را در جهت صحیح به کار اندازیم. قوی ترین از هان قادرند هم در جهت بزرگترین رذایل گام بردارند و هم برای کسب والاترین فضایل بکوشند. و کسانی که آهسته گام برمی‌دارند تا جایی که از مسیر درست حرکت کنند، بیش از کسانی که با عجله حرکت می‌کنند و از مسیر خارج می‌شوند، پیشرفت حاصل می‌کنند. گفتار درباره روش، بخش اول. صفحه 59، زمان نگاری وقایع مهم فلسفی. تاریخ ها میلادی است. قرن ششم پیش از میلاد، آغاز فلسفه غرب با اندیشه های تالس ملتی. پایان قرن ششم پیش از میلاد، مرگ فیثاغورس. 399 پیش از میلاد، سقراط در آتن به مرگ محکوم می شود. 387 پیش از میلاد افلاطون آکادمی خود را که نخستین دانشگاه به حساب می آید در آتن تأسیس می کند. 335 پیش از میلاد ارسطو مدرسه لیسئوم را در آتن بنیان می گذارد که رقیب آکادمی می شود. 324 میلادی امپراتور کنستانتین پایتخت امپراتوری روم را به شهر بیزانس منتقل می کند. 400 سنت آگوستین کتاب اعترافات خود را به رشته تحریر در می آورد، فلسفه در الهیات مسیحی مستحیل می شود. 410 سقوط امپراتوری روم به دست بربرها. 529 تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینین نشانه پایان عصر حکمت یونانی و آغاز عصر تاریکی. اواسط قرن 13 توماس آکویناس شرح خود را بر ارسطو می نویسد. عصر فلسفه مدرسی. 1453 سقوط بیزانس به دست ترک ها. پایان دوران امپراتوری بیزانس. 1492 کریستوف کولومب به آمریکا می رسد. عصر نوزایی در شهر فلورانس و احیای دوباره تعالیم یونانی. 1543 کوپرنیک کتاب درباره گردش اجرام سماوی را منتشر کرد و از لحاظ ریاضی ثابت کرد که زمین به دور خورشید می‌گردد. 1633 کلیسا گالیله را مجبور کرد که رسماً نظریه مرکزیت خورشید را انکار کند. 1641 دکارت تأملات خود را منتشر می‌کند. آغاز عصر فلسفه مدرن. 1677 کتاب اخلاق اسپینوزا پس از مرگش اجازه انتشار می‌یابد. 1687 نیوتن کتاب اصول را منتشر می‌سازد و در آن به معرفی مفهوم جاذبه می‌پردازد. 1689 لاک رساله درباره فهم بشر را به چاپ می‌رساند. آغاز دوران فلسفه اصالت تجربه. 1710 برکلی کتاب اصول دانش بشری را منتشر می کند و اصالت تجربه را به مرزهای جدیدی می کشاند. 1716 مرگ لایبنیتز. 1739 تا 40 هیوم رساله در طبیعت بشر را منتشر می کند و اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش می برد. 1781 کانت که به کمک هیوم از خواب دوگماتیک خود بیدار شده است کتاب نقد خرد ناب را منتشر می کند. عصر باشکوه متافیزیک آلمان آغاز می شود. 1807 هگل کتاب پدیدارشناسی ذهن را منتشر می کند که نقطه اوج متافیزیک آلمان است. 1818 شوپنهاور کتاب جهان به مثابه اراده و بازنمود را منتشر می کند و فلسفه هند را در متافیزیک آلمان مطرح می کند. 1889 نیچه با اعلام این مطلب که خدا مرده است در شهر تورین دچار جنون می شود. 1921 ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را منتشر می کند و مدعی می شود که در آن به راه حل نهایی مسائل فلسفه دست یافته است. دهه 1920 حلقه وین پوزیتیویسم منطقی را ترویج می کند. 1927 هایدگر کتاب هستی و زمان را به چاپ می رساند که از جدایی میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اروپای بری حکایت می کند. 1943 سارتر با انتشار کتاب هستی و عدم اندیشه های هایدگر را تکمیل و فلسفه اگزیستانسیالیسم را مطرح می کند. 1953 انتشار کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین پس از مرگ وی اوج دوران تحلیل زبان.